4 بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما در جمعه 30 مهر ماه 1400 خورشیدی، مجله‌ای که قراره در اون خبر بشنوید و به تحلیل برسیم و نقطه نظر تحلیلگران رو جویا بشیم. در کنار نقطه نظر اونها این رو هم بگم که پیام‌های تلفنی شما رو هم داریم که با هم خواهیم شنید در یکی از روزهایی که برجام به نقطه حساس خودش داره نزدیک میشه. دیدار ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت رو داشتیم در اسرائیل و همچنین اگر یه مقدار به پاریس هم نگاه بکنیم، اونجا هم خبرهایی هست و نشستی داره برگزار میشه. درباره همه اینها برای شما میگیم در کنار بحث FATF که معطل مونده و موقعیت ایران هم دشوارتر شده در FATF. اما از اینها که بگذریم، اجازه بدید که بریم پروانه وحید منش اینجاست، آخرین خبرها رو با آگاهیتون میرسونه و بعد برمیگردیم به سمت شما.
ممنون محمد. درود شنوندگان گرامی. شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شامگاه پنجشنبه گزارش داد رئیس ستاد ارتش این کشور دستور داده تمرین برای حمله احتمالی به ایران از سر گرفته شود. این تمرینات حدود 2 سال متوقف شده بود و حال رئیس ستاد ارتش دستور داده تا بودجه لازم برای آن اختصاص یابد. این خبر چند روز پس از آن منتشر می شود که همین شبکه خبری اسرائیل از اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای تدارک حمله احتمالی به ایران خبر داده بود. وزیر دفاع اسرائیل گفته است این بودجه برای آمادگی جهت حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران ضرورت دارد. اسرائیل در سالهای اخیر متهم به انجام برخی عملیات خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای و کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. اسرائیل میگوید از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد و تهران همواره تاکید کرده که هدف از توسعه برنامه هسته‌ای مصارف صلح‌آمیز است. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز جمعه برای دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه وارد سوچی شد. آقای بنت که چند ماه از به قدرت رسیدنش در اسرائیل می‌گذرد، در هفته‌های اخیر با تمرکز بیشتری بر موضوع برنامه هسته‌ای ایران با رهبران کشورهای مختلف رایزنی می‌کند. نفتالی بنت پیش از سفر به روسیه گفته است روابط با مسکو یک عنصر مهم در سیاست خارجی اسرائیل است. او این اهمیت را با زندگی 1 میلیون روسی زبان در اسرائیل که به گفته او پلی میان دو کشور هستند مرتبط دانسته است. دیدار با نخست وزیر اسرائیل احتمالاً آخرین دیدار آقای پوتین پیش از اعمال محدودیت‌های شدید برای مقابله با کرونا در روسیه خواهد بود. سازمان دیدبان حقوق بشر طالبان که قدرت در افغانستان را در دست دارد متهم به کوچاندن اجباری صدها هزار خانواده هزاره کرده است. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست این اقدام را یک تنبیه دست جمعی علیه اقلیت شیعه هزاره ارزیابی کرده است. این بیانیه میگوید برخی افراد به دلیل رویکردهای سیاسی خود و نزدیکی به دولت پیشین افغانستان با کوچ اجباری مواجه شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین یادآور شده است که این کوچ اجباری در حالی انجام می شود که خوشسالی، مشقت‌های اقتصادی و درگیری نظامی در افغانستان نیز به آواره شدن صدها هزار نفر در سال جاری میلادی منجر شده است. اقلیت شیعه هزاره سومین گروه اقلیت در افغانستان از لحاظ جمعیت هستند که در طول سالها در زمان حکومت سنی‌ها همواره با سرکوب و تبعیض روبرو بودند. اوایل ماه جاری میلادی سازمان عفو بین الملل از کشتار دست کم 13 تن از مردم هزاره از جمله یک دختر 17 ساله خبر داده بود. وزارت بهداشت ایران در واکنش به انتقادها حضور یکی از محارم یا کارکنان همجنس در زمان سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست‌های مرد را الزامی اعلام کرد. خبرگزاری فارس اخیراً کارزاری به راه انداخته و خواستار جلوگیری سونوگرافی بانوان توسط رادیولوژیست‌های مرد و اصلاح وضعیت مراکز سونوگرافی دولتی و پاسخگویی وزیر بهداشت درباره عدم اجرای طرح انطباق جنسیتی مراکز درمانی شده بود. تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی سال‌هاست توسط گروهی از اصولگرایان در جمهوری اسلامی پیگیری می شود. فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی اعمال این گونه جداسازی ها را تبعیض در برابر زنان ارزیابی می کنند. محمد،
بله پروانه بود، پروانه وعید منش که تازه این خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما محمد زرقامی هستم، دبیر و تهیه کننده این مجله بعد از ظهر جمشید زنده و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. نگاهی خواهیم کرد به اقدامات هسته‌ای اخیر جمهوری اسلامی ایران، موضوعاتی که در سوچی و در پاریس بر روی میز قرار گرفته، آخرین تحولات با جمشید زند و نگاه تحلیلی از مهران براتی. جمهوری اسلامی ایران در فهرست سیاه FATF، چه آینده‌ای با این تصویر پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت؟ مهداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، به چند پرسش در این باره پاسخ داد. و در کنار همه اینها که خواهید شنید، همونطوری که ابتدای این مجله اگر که نبودید گفتم و اشاره کردم، صدای شما رو هم با هم خواهیم شنید و از نظرات شما هم آگاه میشیم، ضمن اینکه یادتون نره امروز برنامه ساعت ششم هم پخش میشه. یک بار دیگه جا داره خوش آمد بگم به اون دسته از شنوندگانی که این لحظه و این ساعت رو انتخاب کردن برای اینکه به رسانه خودشون رادیو فردا گوش بدن. بریم به پاریس، جایی که رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اونجا حضور داره تا با مقام‌های ارشد سه کشور اروپایی که دخیل هستن توی برجام دیدار کنه، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان، و همه اینها قرار درباره سرنوشت برجام و احیای برجام صحبت کنن. همزمان برمیگردیم و یه نگاهی میکنیم به سوچی، جایی که نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با هم نشستی رو کردن، عکس گرفتن دست در دست و درباره ایران هم قرار گفتگو کنن و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. همه این فعالیت‌های دیپلماتیک تشدید شده، کشورهای غربی به ایران هشدار دادن و پیشتر هم گفته بودن که تا ابد نمیتونن تو انتظار بازگشت جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات احیای برجام بمونن. جمشید زند همکارم در استودیو حضور داره، اخبار رو دنبال کرده تا اینجا، برای ما میگه از آخرین تحولاتی که اتفاق افتاده، گزینه‌هایی که طرف‌های غربی پیش روی ایران قرار دادند و اینکه اگر ایران بر نگرده چه اتفاقی در انتظار ایران خواهد بود بنا به گفته مقام‌های غربی. آیزن.
بله، همونطور که اشاره کردین، ملاقات امروز آقای مالی در پاریس با معاونان وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا هست و محور مذاکراتم این هست که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام در وین، چه گزینه‌هایی اساساً پیش روی کشورهای غربی هست. آقای مالی و خانم لیستراس وزیر خارجه بریتانیا قبل از جلسه امروز پاریس در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در کشورهای منطقه بودند، از جمله عربستان و قطر، و یکی از موضوعات مهمی که این هر دو مقام ارشد آمریکایی و بریتانیایی با مقامات منطقه درباره اون صحبت کردند ایران بود، برجام و نقش جمهوری اسلامی در منطقه. آقای انریکه مورا معاون جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه در ریاض بود، با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان درباره برجام و ایران گفتگو کرد. از طرف دیگه همونطوری که اشاره کردین شما، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل امروز وارد سوچی شد، با ولادیمیر پوتین قرار یک سری مسائل میان دو کشور و مسائل منطقه‌ای و به ویژه ایران، احیای برجام و نقش ایران در سوریه صحبت کنند دربارش. در کنار این رفت و آمدهای دیپلماتیک، چند روز پیش رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم در واشنگتن بود، با وزیر خارجه و دیگر مقامات آمریکایی درباره ایران صحبت کرد. آقای گروسی گفته که احتمالاً در چند روز آینده باز هم به تهران سفر خواهد کرد تا با مقامات ایران هم درباره آینده برجام و بازرسی های آژانس صحبت بکنه. آقای گروسی در مصاحبه مفصلی که با اندیشکده استیمسون در واشنگتن داشت درباره برنامه هسته‌ای و چالش‌هایی که پیش روی آژانس هست صحبت کرد به تفصیل. در یک بخش از این مصاحبه آقای گروسی مذاکره و کار با ایران رو خیلی پیچیده توصیف کرد، گفته که تغییر و تحولات خیلی زیاد و سریع هستند و الان اون و آژانس در مذاکرات با ایران متمرکز هستن بر چالش‌های فوری که پیش روی آژانس و جامعه جهانی هست. آقای گروسی همچنین گفته که مذاکره و کار با ایران یک روند عادی که اهداف میان مدت و بلند مدتی تعیین بشه و بر اساس یک جدول زمانی پیش بره به اون صورت نیست این روند، و آژانس الان فعالیت‌هایی که و گفتگوهایی که با ایران داره سعی میکنه که وظایف فنی خودش رو به نحو احسن انجام بده. یک نکته هم باز گفته آقای گروسی که در ملاقات هفته پیشش با وزیر خارجه آمریکا در مورد گزینه‌های دیگری که واشنگتن در نظر داره که در صورت عدم بازگشت ایران به میز مذاکرات انجام بده بحثی نشد، و اصولا این که آژانس وظیفش نیست وارد اینجور بحث ها بشه، و در ضمن تأیید کرد که آژانس همین الان در ایران بازرسانی داره که مشغول انجام وظایف خودشون هستن. آقای زرامی،
میخواین اشاره بکنید به اینکه به هر حال گزینه هایی هم که احتمالاً در پیش روی کشورهای غربی وجود داره چی هستش؟
قبل از اینکه به گزینه ها اشاره بکنیم خوب اینم بگیم که تهران در هفته های اخیر اصولا نه پیشنهاد مشخصی در مورد تاریخ برگزاری دور هفتم مذاکرات در تهران داده و نه اعلام نظری کرده در باره رفت آمدها و جلسات دیپلماتیکی که در کشورهای منطقه در اروپا و در آمریکا برگزار میشه. همین خودداری ایران از بازگشت به میز مذاکره و عدم تعیین یک روز مشخص، تاریخ مشخص، سبب شده که سناریوهای مختلفی به بحث گذاشته بشه در محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی. یکی از اونها حمله نظامی به تأسیسات هستی و نظامی ایران هست که سالهاست از طرف اسرائیل و برخی از سیاستمداران آمریکا به عنوان گزینه عملی مطرح شده و اخیراً هم اسرائیل بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای این کار اختصاص داده. گزینه دیگری هم که کم و بیش دربارش بحث میشه اقدام گام به گام طرفین برای اعتماد سازی هست که هنوز به صورت جدی بحث نشده و به جای نرسیده، و گزینه دیگری هم که مطرح شده در هفته‌های اخیر این است که در ماه نوامبر که گزارش فصلی آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شورای حکام داده میشه، این احتمال تقویت شده که احتمال داره شورای حکام قطعنامه‌ای بر علیه ایران صادر بکنه و پرونده هسته‌ای ایران دوباره به شورای امنیت بره که میتونه منجر بشه به بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران.
بله، شنیدید آخرین اخبار و اطلاعات و تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، هم در روزهایی که برجام و ماجرای احیای اون به روزهای حساس خودش رسید. جمشید زند بود که برامون میگفت. اما در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، و از آقای براتی پرسیدم رفتار با طمأنینه جمهوری اسلامی ایران در این شرایط خاص چه معنایی رو میده و آیا تهران در لحظات پایانی پیش از اینکه سوت پایان بازی به صدا در بیاد اقدامی رو خواهد کرد. بشنویم از مهران براتی.
خب مشکل اساسی اینجاست که ایران اصلا هیچ کاری نمیکنه، یعنی هیچ نشانی از اینکه فهمیده بشه چطور میخواد با چه پیش شرطایی با چه پیش زمینایی گفتگوها رو ادامه بده کسی اصلا از اون اطلاعی نداره. تنها چیزی که کما بیش حد زده میشه این هست که جمهوری اسلامی خیال این رو نداره که برگرده به برجام 2015 به این معنا که مذاکرات که 6 دوره در وین انجام گرفتن و در حقیقت یک متن قابل امضا اونجا تهیه شده بود، به اونجا نمیخواد برگرده. یه طرح جدید رو گویا خودشون دارن تهیه میکنن که میخوان روی این طرح صحبت کنن و این طرح رو میخوان پیوند بزنن به برجام 2015. چی هست در این طرح نمیدونیم.
یعنی آقای براتی سوال اینه که این طرحی که الان صحبتش هست با آن چیزی که دولت قبلی در دستور کارش قرار داده بود و سفرهایی که آقای عراقچی داشتن و بعد متوقف موند به خاطر اینکه دولت تغییر کرد، این کاملا متفاوت از اون چیزی که اونها میخواستن پیش ببرن؟
بله، اونجا پیش شرطی به این معنا نبود. الان دولت آقای رئیسی گویا در این طرح میگه که قبل از آغاز مذاکرات در وین، یعنی قبل از اینکه اون مذاکرات ادامه پیدا کنه، آمریکا باید همه تحریم‌ها رو برداره. دو، می‌خواهد تضمینی از همه کشورهای شرکت کننده در برجام بگیره، به ویژه از کشورهای غربی که دیگر از خروج از برجام انجام نخواهد شد. در حقیقت به یه نحوی می‌خواد اون چی که الان قرارمدار گذاشته میشه در پارلمان‌های کشورهای مربوطه تصویب بشه، جنبه قانونی پیدا بکنه که دولت دیگه نتونه بنا به تصمیم رئیس جمهور یا نخست وزیری از برجام بیرون بیاد. خب این دو تا مسئله ایست که اصلا در دنیای غرب هیچ کس راجبش اصلا فکر نمی‌کنه.
مسئله دیگه همینه. الان اینو که اشاره کردید، برمیگردیم به داستان گزینه‌ها که صحبت ازش میشه و اینکه چقدر خود کشورهای غربی، به ویژه کشورهایی که طرف برجام بودن، قائل به این هستن که از گزینه‌های دیگه‌ای استفاده کنن در این شرایط، با توجه به عنصر پیچیدگی و تغییر و تحولات سریعی که داره اتفاق میفته به گفته آقای گروسی.
همه این مسائلی که شما بهش اشاره کردید منوط به گزارش آینده آژانس بین‌المللی اتمی است. در ماه نوامبر آخرین جلسه شورای حکام در سال 2021 میلادی انجام میگیره و اگر آقای گروسی نتونه به شورای حکام گزارشی بده که بازرسان آژانس تونستن در یه حد قابل قبولی به مراکز مورد نظرشون دسترسی پیدا بکنن و سوالاتی که در مورد پیدا شدن مواد رادیواکتیو در مکانهایی که قبلا اعلان نشده بود و مسئله‌ای که مربوط به دوربین‌های نصب شده در مراکز اتمی ایران هست که الان به طور آفلاین کار می‌کنند، محتوای این 5 ماه گذشته که ضبط شده در اختیار آژانس قرار نگرفته. اگر آژانس بگه ما هیچ گونه تضمین و دسترسی نداشتیم به مراکز و نمیتونیم تایید کنیم که برنامه هسته‌ای ایران هنوز صلح آمیز هست، شورای حکام به هر صورت دیگه راهی جز این نخواهد داشت که مسببه‌ای در محکومیت داشته باشه و این مسببه رو به شورای امنیت سازمان ملل بفرسته، که این اون وقت معنیش این است که کار مذاکرات در حقیقت پایان یافته و دوباره همون روال تشدید تحریم‌های قبل از 2015 دوباره تکرار خواهد.
با توجه به اینکه الان اسرائیل مدت هاست که داره صحبت‌هایی رو هم مطرح میکنه در مورد مسئله تمرین نظامی برای حمله احتمالی به ایران، آیا این مسئله میتونه دست اسرائیل رو باز بگذاره یا شرایط دیگه‌ای رو پیش روی ایران قرار بده که شرایطی دشوارتر از دورانی باشه که حالا فشار حداکثری متوجه ایران شده بود؟
بله، این خطری است که مثل شمشیر داموکلس بالای سر ایران، من نمیگم جمهوری اسلامی چون مربوط به همه ایران میشه، اگر اسرائیل اقدامی انجام بگیره فقط محدود به مراکز اتمی نخواهد بود، بسیار بسیار گسترده تر خواهد بود و تلفاتی هم در میان مردم ایران به وجود خواهد آورد که ما امیدواریم چنین نشه. ولی این خطری است که اگر کار به اینجا برسه که برنامه اتمی ایران دیگر قابل کنترل نباشه و جمهوری اسلامی اجرای پروتکل الحاقی رو به ویژه قبول نکنه، این خطر بسیار خطر جدی و حادی است.
سپاسگزارم مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان که ما رو همراهی می‌کردند. اما جدای از این، یک نکته دیگری هم وجود داره. بسیاری از اقتصاددان‌ها، حتی تحلیلگران سیاست‌های داخلی ایران، در داخل ایران هم گفتن که در صورت حتی رفع شدن برخی از تحریم‌ها، یک مشکل اساسی باقی می‌مونه و اون هم مسئله FATF که ایران بهش نپیوسته، یعنی گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی. این که ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری قرار می‌گیرند اما ایران همچنان در فهرست سیاه است، یکی از مسائلیه که باید بهش نگاه عمیق‌تر و دقیق‌تری کرد. مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی، با ماست تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای عمادی، سوال نخست من این هستش که با توجه به اینکه ایران همچنان در فهرست سیاه قرار داره و وضعیت اقتصادی ایران هم وضعیت دشواری هست، چرا FATF رو گذاشتند که در یک گوشه خاک بخوره؟
تصور میکنم که برای تهران FATF یک گره باز نشدنیه، به این سبب که ایران نشون داده با تحلیل کامل آقای خامنه‌ای که هیچ تمایلی و نیتی برای شفاف کردن روابط بانکی و مالی در ایران وجود نداره. این دو دلیل داره که ما میدونیم اینه به صورت مستقیم. یکی این که خب اگر یک همچین شفافیتی آغاز بشه، تمام نقل و انتقال‌های مالی و تأمین خریدهای ایران برای گروه‌های شبه نظامی در لبنان، در عراق، در افغانستان، در یمن، اینها آشکار خواهد شد و فعالیت‌های دیگه که ایران در سودان، سومالی و آلبانی می‌کنه. و دوم اینکه اگر یک همچین شفافیتی در ایران شروع بشه، نخستین بخش این خواهد بود که رسیدگی بشه به پول‌های گمشده که در 15 سال اخیر به بالای 300 میلیارد دلار داریم صحبتشو میکنیم و اینها رو کسی از خارج نیومده ببره. اینها کسانی که در درون حاکمیت بودن در این نقش داشتن. به این دو دلیل
آقای عمادی، یک نکته دیگه من از خود مقام های داخلی شنیدم، یعنی علنی در برنامه های رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی صحبت کردن و میگن که چرا ما باید بپیوندیم به اینها، اگر ما بپیوندیم دیگه نمیتونیم کمک کنیم به اون چیزی که اینها میگن محور مقاومت. این مسئله هم به نوعی انگار گرهی شده بر خود FATF.
بله، خب این شاید لایه شیرین باشه که مسئولین در ایران بپوشونن. واقعیتش اینه که اگه ما به پولهای انتقال شده به لبنان نگاه بکنیم، 2001 تا 2012، ببینیم که در چهارچوب و در زیر لایه اون پوشش انتقال پول به منابع به محفر مقاومت، مسئولین در ایران بودن که بیشتر از 800 واحد بازرگانی منتقلش خرید کردن و این خریدها به نام بستگان خانوادگی اینها بود. پس این نیست که تمام این پولی که مثلا به لبنان میره خرج حزب الله میشه. بخش قابل توجهی از این به خودی ها رسیده میشه و چون در اونجا هیچ گونه شفافیت نظارتی نسوی مسئولین مقامات لبنان میشه انجام داد، نه در درون ایران کسی اجازه داره، خب این راحت ترین نوع پولشویی و گریز پول نفت از ایران برای حسابهای مسئولین میتونه باشه.
یک نکته هم که الان خب ما داریم بهش میپردازیم، مسئله الان داستان برجامه. حالا ما در نظر بگیریم که اگر آمریکا موافقت کنه بخشی از تحریم ها هم برداشته بشه، در شرایطی که ایران به FATF نپیوسته، عملا اصلا چه کاری میشه کرد با این وضعیت؟
اگر یک همچین برجام، هم سناریوی شما رو دنبال بکنیم که اگر پذیرفته بشه که بله ایران میتونه کار بکنه، ما به جای خواهیم رسید که ایران میتونه دادستدهای تهاتوی داشته باشه، مثلا نه فروش نفت به بخش مالی زیمنس آلمان که زیمنس از کانال دفتر مالی که دارن یک همچین زیمن رو بخره، در آلمان خودش اینو بازاریابی کنه و در برابر این زیمنس مثلا کالاهای صنعتی بده. به دلیل مستقیم این که ایران حتی اگر این کار ممکن باشه از نظر اداری نخواهد تونست از این کار استفاده بکنه، این که ایران الان در چارچوب ارزیابی اخیر FATF و مبارزه پولشویی حتی تاریک‌تر شده. یعنی الان ایران با توجه به پرونده که آقای علیفتر باکو باز کرد، ایران الان مستقیم پیوند داده شده به مواد مخدر، فروش مواد مخدر، انتقال اون و تأمین کارهای در حقیقت تخریبی دیگه از نظر مالی. به این سبب حتی اگر یک همچین توافقی رو دولت آقای بایدن تایید بکنه، دستاوردهای عملی این برای تهران بسیار کوچک خواهند بود.
بله، شنیدید صحبت‌های مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی در لندن رو در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، از جمله در شبکه اجتماعی اینستاگرام هم این مطلب بازتاب داده شده و کاربران شبکه اجتماعی ما هم به این موضوع واکنش نشون دادن که اگر فرصت شد من این واکنش‌ها رو هم براتون تعدادیش رو می‌خونم، اونهایی که به هر حال قابل خوندن باشه. اما پیش از این که این واکنش ها رو من بخوام بهش بپردازم، اجازه بدید که همراه بشیم با شما شنوندگان رادیو فردا که برای ما پیام صوتی گذاشتید، و از شما هم دعوت کنم که حتما این کار رو بکنید و فراموش نکنید که رادیو فردا و شما شنوندگانش چشم و گوشش هستید. بشنویم با هم.
خامنه‌ای من معتقدم که نشون داده که برای حفظ حکومتش دست به هر کاری میزنه، چه دستور قتل عام چند هزار نفر صادر کنه در آبان 98 و یا آبانهای دیگه، و یا اینکه در مقطعی هم حاضر اون غرور تکبر دیکتاتوریشو زیر پا بذاره و تن به مذاکره بده. حالا یه جمله هم اختراع خواهد کرد مثل نرمش قهرمانانه، و از نظامی هم تن به جنگ نخواهد داد خامنه‌ای، چون نه توان نظامیشو داره، حالا اون چند تا موشک هم بیشتر شوخی و سرگرمی هستش، و از طرفی هم افکار عمومی هم آمادگی نداره و اراده رو نداره، چون اگر جنگی رخ بده این جنگی مثل عراق نیستش، این برای اشغال کشور نیست، این جنگ حفظ حکومت خامنه‌ای هستش.
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد همشون اعلام میکنن که اگر شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود و مسخره است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دوز در دوز. معلوم است کی راست میگه توی مملکت، و ایشون با کشورهایی مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن، و واقعا متاثر میشه آدم وقتی اینا رو میدونه، اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
به نظر میرسه که طرف ایرانی بالاخره بعد از 20 سال متوجه شد که تمام این مباحث مربوط به مذاکرات هسته‌ای فقط برای بازی کردن با عرضه و تقاضا و بالا و پایین بردن قیمت انرژی در جهان و استاک مارکت هست، و الان میبینیم که این بازی رو اونها هم شروع کردن انجام میدن و فقط اجازه نمیدن که طرف غربی مشخص کنه چه روزهای مذاکره هست و نتیجه مذاکرات آیا خوشبینانه هستن یا بدبینانه هستن که قیمت نفت بالا یا پایین بره، و معمولا هم در آخر هفته شنبه، یک شنبه و یا جمعه بعد از تعطیل شدن استاک مارکت اتفاق می افتاد.
به نظر من اسرائیل انقدر تو ایران جاسوس داره که اگر اون بودجه یکونیم میلیاردیشم تصویب بکنه و اجرا بکنه، میتونه در لحظه ای که میخواد حرکت انجام بده و اقدامی بکنه علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، سامانه ها رو به جاسوساش بگی از کار بندازن، سامانه های دفاعی رو بگی از کار بندازن، یعنی فلج بشن، یعنی کل نیروهای نظامی ایران از کار بیفتن، ساختار رو متلاشی میکنن. این اعتماد به نفس به اسرائیل داده که با بودجه 1.5 میلیاردی بخواد خودش رو طرف ایران بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، اول که خبر رو به آگاهیتون برسونم که دیدم همکارانم در شبکه اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام رادیو فردا قرار دادن، و اون هم درگذشت داوود رحمانی، معروف به حاج داوود رحمانی که رئیس قزل حصار بوده و از او به عنوان مخترع شکنجه قبر یا قیامت هم نام برده میشد. اما در کنار این اشاره شد به FATF، و در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم مسئله FATF بازتاب داشته و بسیاری از کاربران به این موضوع واکنش نشون دادن. از جمله حسن کلهور نوشته که همه چیز رو سیاسی نکنید و نوشته کمی به فکر مردم باشید. کاربر دیگری هم گفته که دیگه آبرویی برای ایران باقی نمونده. کاربری هم میگه که اگر در لیست سفید قرار داشتیم، به اسم مسعود میگه اگر در لیست سفید قرار داشتیم چی میشد. و یک کاربر دیگر هم نوشته ایران به گفته او البته در خاک سیاه هست نه لیست سیاه. شما هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا سر بزنید، اونجا نظرات خودتون رو درباره مطالب مختلف با کاربرهای دیگر ما در میون بگذارید. سپاسگزارم که این مجله بعد از ظهر رو در این جمعه پاییزی با من همراه بودید. روزتون خوش، تا مجله شامگاهی.